أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وبفضلك. حدیث اول از باب حدوث اسما رو میخوندیم، رسیدیم به اینجا که الحکیم العزیز الجبار المتکبر تا متکبر رو خوندیم و میرسیم به العلی العظیم. خدای متعال علی است، عظیم است. علی است به خاطر اینکه متعالی است یا عالی است، یا هر تعبیری بخوایم بیاریم، دو نوع تعبیر میتونیم بیاریم. یک تعبیر اینه که متعالی از خلق است، اینو در مورد اعلا بخوایم به کار ببریم از یه وجه درسته، مثل اینکه میگفتیم اکبر و جمیل اشیا. اما تعبیر دقیقش اینه که متعالی از این است که توصیف بشود، تحدید بشود. این در مورد اعلا. اما علی هیچ تعبیری نداریم جز این که بگیم که کامل، برتر و فراتر. حتی نبودیم فراتر از موجودات. اگر گفتیم فراتر از موجودات، باید بگیم فراتر از این که به وصفی، به فهمی، به درکی و مانندون بگنجد، و الا تعبیر درست همون عالی و اعلا مانندون هست. عظیم هم همینطور. عظیم هم اگر گفتیم که اعظم، باز باید توجه داشته باشیم که اعظم از اشیا یا اعظم از اوصاف، اعظم از ادراک، خود دومیش درسته، و اعظم از اشیا رو نمیتونم بگم. نه اینکه نیست، نباید خدا رو تنزل بدیم در عرض اشیا، باید بگیم بالاتر از اشیا هست. المقتدر، هم خدای متعال قادر است که توان تصرف در همه موجودات رو دارد، در همه عوالم هستی رو دارد، هم قادر بر ایجاد موجودات و عوالم، و هم قادر بر تصرف در موجودات و عوالم. اینو بهش میگن که قادر. اما مقتدریسی بیشتر از قادره، به قادری که قصد و همت تصرف میکند، اشتیاق به تصرف دارد و در آن تصرف میکند. میشود کسی قادر باشد ولی از قدرت خیش استفاده نکند. اما مقتدر آن است که اولا قدرت دارد، ثانیا از قدرت خیش استفاده می کند. این یکی. دیگر این که مقتدر یعنی کسی که تمام قدرت های دیگران در قبضه قدرت اوست. حالا این اگر اینجوری بگیم که تمام قدرت های خلق در خود جمع کرده است، اون یکی از معانی است. اما اگر گفتیم که تمام قدرت‌های خلق در اختیار اوست، که اینک ظهور پیدا کرده است و در قالب‌های خلقی آشکار شده است. المقتدر، القادر هم که بعدش همچنین. السلام، خدای متعال سلام است. یک معنای سلام این است که از هر گونه عیب و آفتی سالم هست، هیچ گونه نقصی در اون نیست، سلامت از هر گونه ایرادی. یک معنا. معنای دیگر این است که معطی سلامت است، سلامت را در همه مراتب عوالم هستی اوست که عطا می کند، و هر کسی هر سلامتی که داره از او دریافت می کنه. اینم یک معنا. معنی دیگر سلام این است که او عین صلح و عین عدم درگیری، عدم تعرض کردن به دیگران هست. اون چرا که ما در عالم هستی میبینیم یا در ظواهر دینی میبینیم که خدای متعال ملتی را چنین و چنان کرد، عذاب کرد و مانند اونها، این با سلام بودن و خدای متعال نباید که منافات داشته باشد. یعنی خدای متعال با هیچ کس نزاع ندارد، درگیری ندارد، پرخاش ندارد، جنگ هم ندارد، عذاب هم ندارد. اون چرا که میبینیم در عالم هستی اتفاق میفتد، اینا عبارت است از لطف و رحمت خدای متعال برای اصلاح بندگانش. مانند مریضی رو که جراحیش میکنن یا داروی تلخ بهش میدن، مانند درختی رو که هرسش میکنن، مانند مثلا سنگی رو که برای اینکه بهش شکل بدن میشکننش، مانند گلی رو که لگد مالش میکنن با فشار تا اینکه کاملا برسه. این گونه موارد معنیش نیست که اون فردی که این گل رو لگد مال میکنه اوقاتش تلخه، عصبانی است و با او سر جنگ داره. نه، او سر لطف داره که از وقت خودش، توان خودش، سلامت خودش میگذاره تا اینکه این گل رو برسونش، برای اینکه این گل به مثلا شکل خاصی در بیاد. المؤمن یکی دیگه از اسماء خدای متعال مؤمن هست. مؤمن یکی از معانیش اینه که کسی که وعده خود را تصدیق میکنه، هر چی رو که به دیگران قول داده به قول خودش وفادار است، این یعنی مؤمن. تمام وعده هایی رو که خدای متعال به خلق داده است نه فقط عمل میشود، بلکه واجب العمل است. وجوبش هم برخواسته از ذات خدای متعال هست، یعنی قطعا و یقینا تخلفی در وعده های خدای متعال نیست. بنابراین اگر فرمود لکن فیها یا لهم فیها ما یشاؤون، هر چرا که اراده کنن و بخواهند خواهند داشت، به هر اندازه که بخوان، اصلا بنده یک سر سوزن کاستی در اون وجود نخواهد داشت. این یک معنا، این برای وعده. اما یه بخشی داریم وعید. خدای متعال وعده داده است به پاداش، به ثواب عمل میکند، اما هر جایی که وعده که استران در عربی وعید بهش میگن، وعده به کیفر داده است، او یک عمل کردن به وعید واجب نیست. این یک. دوم، عمل کردن به وعید در برخی از موارد صلاح نیست و مصلحت نیست. و سوم این که در برخی از موارد ممکن نیست. این سه تا رو مد نظر داشته باشیم، وقت وعیدهای خدای متعال رو برای تذکر، تنبیه، به هوش آوردن، از غفلت خارج کردن و مانند این هست. نه اینکه آثار اخروی نداشته باشه، اما آثار اخروی هم به اندازه است که این متنبه، به اندازه است که وجودش اصلاح بشه. اگر وجود کسی با کمترین درجه عذاب اصلاح بشود، بیشتر از اون نخواهد داشت. کسی بیشتر بخواد همچنین. اما اون تعبیرهایی که در مورد مثلا عذابهای خاص و ویژه‌ای که گفته می شود، اونها یک ضرورت ندارد. بر فرض که ضرورت داشته باشد، جایگزین هایی که با اسماء متقدم، با اسماء سابق الهی سازگاری بیشتر داشته باشد وجود دارد. برای یک نفر متنبه بشود، متذکر بشود، آلودگی های بدنش آشکار بشود، گاهی لازمه که مثلا گرمش کنن تا عرق کنه، گاهی لازم هست که مثلا جراحیش کنن، گاهی لازم هست یه قطعاتی از بدنش رو در بیارن. اما بالاخره این اصلاح کردن در دنیا خوب آسان‌تر انجام می‌شود، اما در عوالم دیگر هم به همین شکل خواهد بود. این یک معنای مؤمن هست. یک معنای دیگر اینه که گمان‌های بندگانش را تصدیق می‌کند. به این معنا که بندگان خدا در مورد خدا هر گونه که گمان داشته باشند، خدای متعال همون گونه با اونها رفتار خواهد کرد و مواجه خواهد شد. بنابراین کسانی، چنان که در روایات مکرر داریم که در قیامت وقتی که خلق رو محاسبه که میکنن، میگن که ما گمان نمیکردیم خدای ارحم الراحمین اینجوری حساب پس بکشه. خدای متعال تصدیق میکند اون ظنون و گمانه های بندگانش رو، با این که در برخی از موارد در روایاتی داریم که خدای متعال وقتی کسی رو به سوی جهنم که میبره، میبینه که این بنده خدا از اون نزدیک جهنم کرسی روشو برمیگردونه، میگن که چته؟ میگه ما فکر نمیکردیم خدا اینجوری عمل کنه. خدای متعال میگه که انا بر حسب نقد، انا عند ظن عبدی المؤمن، او اگر اینجوری گمان میکرده من قبول دارم که همون ظنشو قبول میکنم، منم اون کاری رو که فکر میکرد نمیکنم، نخواهم کرد. وقت در پایان هم داره که گرچه من میدانستم که تو همین علو اینا به خاطرت اومده، ولی کسی همین الانم هم به خاطرش اومده که رحمت خدای متعال سبقت دارد بر همه صفات دیگرش، خب همین جا هم سودمند خواهد بود. بنابراین درست توبه که یک شکل دیگری است در دنیا اتفاق میفته، اما اشکال دیگری هم از بازگشت به سوی خدای متعال وجود داره که شکل توبه اصطلاحی نیست، اما در این حال حکم توبه رو دارد. همچنین مؤمن یعنی خدای متعال آمال و آرزوهای بندگان خدا را ناامید نمی کند و از اونها نمی گیرد. در دنیا با توجه به محدودیت ها، مثلا فرض بفرمایید، معمولا مثال می زنم به رئیس جمهوری، چون یه نفر بیشتر نمی تونه باشه، 50 نفر آمدن شرکت کردن، بقیه مردم هم که شرکت نکردن دلشون می خواد رئیس جمهور بشن، خدای متعال آرزوی اینها را ناامید نمی کند، ولی نمی شود. یک کشوری یک رئیس جمهور میخواد، حالا این 50 تا 100 تا که اومدن چاره ای نیست که 49 تا یا 99 تاشون رئیس جمهور نشوند. کارهای جهان طبیعت اینجوریست. اگر خدای متعال بخواد چیزی را بر سهم کسی بیافزاید، از یکی دیگه باید کم کند. حالا فکر کنید هر دو عمل دارن، آرزو دارن، تقاضا دارن، دعا دارن، از او کم کند بر این بیافزاید، از این کم کند یا بو بیافزاید، هیچ کدامشون رو کم و زیاد نکنه، نگاه کنه هر کدامشون که در مجرای قوانین طبیعی قرار گرفتن و سهمشون بیشتره، همون از طریق مجاری طبیعی سهمش رو بگیره، مجاری تکوینی سهمش رو بیشتر بگیره. اون کسی هم که در اون مجرا قرار نگرفته، در مجرای عوامل دیگری قرار گرفته که سهمش کمتره، خب او هم سهمش کمتر باشه. همچنین یه معنای مؤمن عبارت است از امنیت بخشیدن انسان‌ها و بندگانش از ظلم و جور. حالا این که مقصود از ظلم و جور، هم ظلم و جور خلق ولی تا اندازه ای، هم از ظلم و جور خودش به صورت قطعی، یعنی خدای متعال از بندگانش رو مورد ظلم و ستم قرار نمیدهد، به اندازه یک سر سونه ظلم نمی کند. اما این ظلم هایی که در جهان طبیعت هم انجام می شود، اینا هم بر اساس توحید فاعلی، اینا هم به نوعی به خدای متعال برمی گردد، اینا دیگه جز مقتضیات محدودیت ها و مزاحمت ها و تمانوهای جهان طبیعت هست. در این حالی که این گونه هست، ظلم را به جایی نمی رساند که این خلق چنان ناامید بشوند که زندگی رها کنند، مثلا خودکشی دست جمعی کنند، مثلا دیگه اصلا همه کار رها کنند، به نوکری و بندگی خلق خود، به مثلا قدرتمندان و ستمگران رضایت بدن. همیشه اینجوری است که اگر جمعی تسلیم میشن، جمع دیگری مبارزه میکنن، امید به اونا میدن تا اونا هم بیان بیرون جزء مثلا مبارزه کنندگان قرار بگیرن. یه جوری باشه که چنان خلق در ظلم و ستم قرار بگیرن که امید به زندگی نداشته باشن، ناامید باشن و کارهای خارق العاده یا فوق العاده انجام بدن که اصلا نباشن در این عالم، به چنین جایی نمیرسد. البته حالا به همون اندازه هم که ظلم وجود داره، عرض کردم خدمتتون که اینا مربوط به قوانین حاکم بر این جهان است. وقتی مربوط به قوانین حاکم این جهان است، طبعا انتظاری که همه افراد باید داشته باشه اینه که خدای متعال میفرماید که اگر میخوایم بهتون ظلم نکنن، قانون اینه، دنبال این قانون برین. اگر تو سرتون زدن، یا آخ بگید حداقل، اگر دیدین میتونین بیشتر، یه معارضه هم داشته باشین، دو تا کلمه فحش هم بهش بدین. سب کردن در این گونه موارد مجاز هست. اگر تونستین بیشتر و بیشتر، طبعا اگر مظلومی که کتک میخوره آخ بگه، ظلمش کم میشه. اگر بیشتر از آخ گفتن، دو تا دریبری هم به ظالم بگه، حتما کمتر میشه. این جز قوانین تکوینی است و جز قوانینی است که مربوط به اعتبارات و قراردادهای وضعی اجتماعی و مانند اینها نیست. بنابراین قانون رو خدای متعال معین کرده، اگه در ظلمی در جهان وجود دارد، یه بخش قابل توجهش مربوط به زیاده خواهی مستکبران و ستمگران هست، یه بخش قابل توجهش مربوط به ضعف و ذلت و یا حالا مثلا کمتوانی و ناتوانی و بی‌عرضگی و یا آرزوهاشون رو محدود کردن به امور بسیار ابتدایی برای ستمپذیران. همچنین یکی دیگر از معانی مؤمن عبارت است از این که خدای متعال خلق را از عذاب در امان می‌دارد. این دیگه کامل‌ترین معنی است که برای مؤمن می‌توان گفت که خدای متعال خلقش رو از عذاب، حالا این از عذاب یعنی عذاب غیر لازم، این که دیگه لازم نیست خدا مؤمن باشه که عذاب غیر لازم رو که اصلا هیچ کس از خدای متعال نمیپسندد و امور ناشایستی است که خلاف کمالات ذات خدای متعال هست. معنیش اینه که اون جایی که لازم هست هم تا جایی که ممکن باشد عذاب را تبدیل به راحتی ها رحمت ها میکند. اون که فرمود که لو اخذ الله بظلمهم ما ترک علیها من دابه، لو اخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدای متعال بخواد که ظلم ها و ستم ها و کج رفتاری و بد رفتاری که بندگانش در دنیا انجام میدن رو فوری بخواد که تنبیهشون کنه، اصلا یک جنبنده ای بر این جهان نمیماند. نه فقط انسان ها به خاطر ظلمشون از بین خواهند رفت، حیوانات هم از بین میرن، حشرات هم از بین، تمام جنبندگان از بین خواهند رفت. بنابراین خدای متعال اون جایی هم که میخواد که عذاب کنه و بر بندگان سخت بگیره، همونجا هم ابتدای تذکری میده، یه تنبهی میده، یک بیدار باشی میده و همینطور آرام آرام زیادتر میکنه و اینجوری نیست که همون اول اون عذاب آخری رو. بنابراین بندگان خود در دنیا هم همینطور، در آخرت که دیگه کاملا روشن هست. اسم دیگر خدای متعال المهیمن الباری. مهیمن عبارت است از کسی که مسلط بر همه موجودات است، این یک معنا. معنی دوم اینه که مراقب همه موجودات است، این دو معنا. سوم شاهد بر همه موجودات است، شاهد است، فقط نگاه میکند برای اینکه اگر چیزی خودشون یادشون رفت که یادشون نمیره بیادشون بیاره در دنیا یا در آخرت. رقیب هست و مراقب هست، یعنی مواظبشون هست تا جایی که قوانین تکوینی اجازه میدهد. خدای متعال انسانها رو مراقبت میکند که به بیراه نروند، به انحراف نروند، به کجی و سستی و مانند اونها نروند. و مهمترینش هم اینه که مسلط بر عالم هستی است، به گونه ای که احدی در عالم هستی و موجودی در عالم هستی بدون خواست و اراده و تصمیم او هیچ کاری ولو در حد خیال انجام نمیدهند، تا چه رسد در حد گفتار، تا چه رسد به حد رفتار. یک ذره ای در این عالم بدون اراده خدای متعال تکان نمیخورد. معنای مهیمن بودن این است. باره به نظر میرسه که تکراری است از ناحیه ناسخ، یا راوی گفته یا ناسخ گفته، چون در همینجا یک بار دیگر اونجا فرمود که هو الرحمن الرحیم الملک القدوس الخالق الباره. حالا اینجا دوباره باره رو آورده، دیگه پیداست که تکرار هست. المنشئ البدیع، خدای متعال انشاء کننده است، یعنی بدون ماده و مواد انشاء میکند. همین حالا در انسان هم وقتی که مثلا یک مقاله رو انشاء میکنه، یک شعر رو انشاء میکنه، اینجوری نیست که کلماتش در مثلا نفسش در ذهنش یا در یه جای وجود داشته باشد. این الفاظی رو که انشاء میکنه این معنی نیست که این مواد و حروف چی جایی باشد، نه، اون هوایی که در ریه هست رو میاره بیرون و وقتی به تارهای صوتی رسید و بعد هم به مجاری الفاظ و حروف که رسید کلمه تولید میشد. خدای متعال ایجاد کردنش بدون ماده و جسم پیشین، یا حالا هم ماده پیشین که اعم از این ماده جسمی باشد، ماده طبیعی باشد یا ماده، خدای متعال بدیع است، بدون ماده و مدت و زمان و هیچ جهتی اون را ایجاد میکنه. الرفی، رفی مانند علی، مانند عظیم و مانند مهیمن، تقریبا تو این مایه است، منتها با این تفاوت که رفی در جایی است که اولا درجاتی داشته باشد که او بندگانش را به اون درجات برساند. خودی صاحب درجه است، مثلا فرض بفرمایید 10 مرتبه دارد، خدای متعال خلق را به این 10 درجه هم میرساند، میشه رفیع درجات. اما در علو چنین چیزی نیست، در مهیمن اینجوری نیست که مهیمن یعنی کسی اینی که سلطنت بر عالم دارد همه را هم به سلطنت میرساند. اما در رفیع که تعبیر قرآن رو داریم، رفیع الدرجات، هم خودش دارای درجات بسیار هست، یعنی هم مرفوع الدرجات هست، هم رافع الدرجات، هم خودش درجاتی رو دارد و هم خلق رو بون درجات میرساند. الجلیل که جله، ذوالجلال و مانند اون، اینا به زبان عرفی اینا خیلی جدا کردن از هم کار راحتی نیست که بگیم حالا فرق بین مثلا عظیم با جلیل با اسما مشابه چیست. الکریم، کریم یعنی کسی که لطف بسیار دارد، در اینه که لطف بسیار دارد یعنی اگر کسی از او تقاضا کند به او میبخشد، اگر از او تقاضا نکند میگوید از من تقاضا کن، بعد اونها با تقاضای خدا تقاضا میکنند و خدای متعال به اونها میبخشد. بخش سوم کریم این است که بدون این که تقاضا کند، چه تقاضای ابتدایی چه تقاضای واکنشی، خدای متعال لطف و نعمتش رو در اختیارش قرار میده. این قسم از کرم هست که عمومیت داره. اون کرمی که افراد تقاضا میکنن یا بهشون میگن که ادعونی استجب لکم، که اینم از ابواب کرم و از درجات کرم هست، اینا معمولا کمه. اونایی که خودشون تقاضا میکنن خب حالا هستن جمعی، اونایی که بهشون میگه تقاضا کنید، اینا کسانی هستن به اذکار الهی متوجه هستن، کتابهای آسمانی رو میبینن، خوندن که خدا فرموده دعا کن تا من شما رو اجابت کنم. اما اون کسانی که بدون تقاضا کردن و بدون دعا کردن خدای متعال لطف و رحمتش رو در اختیارش قرار میده، اینا دیگه اکثریت خلقن، از ازل تا به ابد، از دنیا تا آخرت. این یه نکته. نکته دیگر این که کسانی که تقاضا میکنن تقاضاشون برآورده میشود، اینها گفتیم که عبارت است از ظهور کرم الهی. منتهی خود این تقاضا کردن و دعا کردن، گاهی تقاضا کردن به زبان است، همین چیزهایی است که در اوقات مختلفی در ادعیه اوراد افراد میخونن و از خدای متعال تقاضا میکنن، مثلا دعای کمیل میخونن یا دعای سماط میخونن یا مشابهش، دعاهای مهمتر، دعای مشلول میخونن. این کسانی که اینا رو میخونن خب تقاضای زبانی میکنن، دریافت میکنن. یک تقاضای دیگر و دعای دیگر عبارت است از دعای حال. اگرچه به زبانش چی نیاورده یا اصلا از بس در مشکلات گرفتار شده و سرگردان هست، به زبانش اصلا حوصله نداره به زبان بیاره، اما در درونش تلاطمی از دعا و شورشی از درخواست است. اینم یک درجه. و اگر هیچ کدام از این دوتا نبود، دعای استعداد و تقاضای استعداد، چیزهایی در وجود انسان، استعدادهایی در وجود انسان هست که ما بخواهیم و نخواهیم، حال داشته باشیم نداشته باشیم، شرایط رو داشته باشیم نداشته باشیم، اونا پیوسته تقاضای ظهور دارن. هم میخواهیم بگیم که شکر میکنیم خدای متعال رو به خاطر اون استعدادها، و هم پناه میبریم به خدا از اون استعدادها، چون استعدادها هم استعداد جمال است، هم استعداد جلال، هم استعداد رحمت است، هم استعداد نقمت. اگر کسی زبونم نداشته باشه یا زبونم نیاره، حالم نداشته باشه، در شرایطی که تهییج و تحریک حال میشم قرار نگرفته باشه، اونا کارو خودشون انجام میدن، اونا انسان رو میبرن به اون سمت، چون پیوسته تقاضای اونا ازلی و ابدی است. تقاضای اون لحظه‌ای نیست که حالا وقت خوابیدن تعطیل بشه، وقت غذا خوردن تعطیل بشه، وقتی رو که دیگران به تسلیت و سرگرم کردنش مشغول هستن اونا تعطیل بشه. اونا در هر حالی که باشیم پیوسته دارن دعا میکنن، اون استعدادهایی که طالب جلال خدا هستن پیوسته دعا میکنن، اونا هم طالب جمال هستن، اونا هم دارن پیوسته دعا میکنن، و اونا هم اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه به وسیله استعدادهای، بلکه به وسیله دعاها و تقاضاهای حالی و پس از اون زبانی حجابی برای ظهور اونها فراهم کنیم. اگر کسی استعداد مثلا جلال الهی رو داره ولی پیوسته به زبانش و حالش، حال معمولا تو مجالس اتفاق میفته، در مجالس وعظ و مجالس پند و نصیحت کردن و اندرز دادن، اگر کسی با شرکت در این مجالس یا خوندن دعاها با حوصله حالش و قالش خلاف تقاضاهای جلال او باشد، اینها حجاب میشوند برای اونها و مانع از ظهورشون میشوند. وقتی که اینا که انجام شد، اول حجاب میشوند بر صفات جلال، آنگاه زمینه رو فراهم میکنن بر صفات جمال، وقت صفات جمال هم مانع از ظهور صفات جلال خواهند شد. و سر این که همه خلق بدون استثناء هم قابلیت پاداش خدا را دارن، هم قابلیت عذاب خدا را دارن، اما بسیاریشون هرگز به عذاب خدای متعال منتهی نمیشوند. اونم که منتهی میشوند آرام آرام از بین میرود. این سرش در این دو نکته است. یکی صفات جمال تقاضا دارن، صفات جلال هم تقاضا دارن، این دو تا با هم دیگه بین در وجود انسان رقابت دارن، ولی در عوالم دیگر تناکوه دارن. اولا صفات جمال میتواند مانع صفات جلال بشود، جلال میتواند حجاب برای جمال بشود و ظهور و کار و فعالیت و تأثیر اونها بکاهد. این یک. حالا ما یه امداد دیگری هم اضافه کنیم برای ظهور بیشتر صفات جمال و محدود شدن صفات جلال، اون با استعداد، به اون با حال است و قال. الرازق، چنان که عرض کردم خدمتون، خدای متعال روزی رسان هست. این روزی اولا در همه مراتب عوالم هستی هست، در جهان طبیعت روزیش همین آب است و نان است و مثلا برنج است و گوشت است و این خوردنی ها و آشامیدنی ها، ریاست، سرمایه، اعتبار، شهرت، دوست، آشنا و مانند اینها، اینا یه دست از روزی هستن. یه دسته دیگه از روزی ها مربوط به عالم ملکوته، چه قبل از نزول چه بعد از نزول در صعود. همچنین یه بخش دیگری از این روزی ها مربوط به عالم جبروت است، مانند علم، حیات، قدرت، حیات حقیقی. ان دار الاخرت لهی الحیوان، حیات حقیقی مربوط به آخرت است، چنان که حیات عقلی، حیات واقعی و حقیقی مربوط اول است، یعنی به مربوط به عالم عقل است، آخرش هم باز دوباره اونم عالم عقل، عقل نزولی، عقل صعودی. موجودی که در عالم هستی جز خدای متعال باشد و روزی نداشته باشد و روزی نخورد، امکان پذیر نیست. تمام دارن. و به استعداد عین ثابتشون یا وجود علمیشون نزد خدای متعال اون رو دارن. وقتی هم اضافه کنم خدمتتون که این روزی رو که میخورن چه ظهورات جمال باشه چه ظهورات جلال، هر دو روزی هست. یعنی کسانی که میرون بر سفره نعمت و رحمت و خدای متعال در بهشت مینشینن، روزیشون اینه. اون کسانی که میرون در بر سفره نقمت و عذاب و خدای متعال در جهنم میشینن، اونا روزی میخورن. بدون روزی خوردن نه کسی دوام میآورد نه کسی تکمیل میشود. کسی جهنم هم که برود هر چی بیشتر بخورد به نفعشه، کسی بهشت هم میرود هر چی بیشتر میخورد به نفعشه. هم عامل دوامش میشود و هم عامل ارتقاءش. نعمت های بهشتی به همون اندازه که لذیذ است، به همون اندازه بلکه بی نهایت برابر، سبب ارتقاء وجود انسان میشود و تکامل وجودی میشود. جهنم هم همین گونه است. در جهنم علاوه بر این که سبب دوام وجودش هست، سبب ارتقاء وجودیش و در نشه بی نیاز شدنش از اون روزی های جهنمی خواهد شد. پس بنابراین اولا تمام اینها، تمام موجودات بدون استثناء روزی دارن، قبل از مرگ و بعد از مرگ تفاوت نداره. نکته مهمتر این است که در دار طبیعت فقط، نه قبلش نه بعدش، در جهان طبیعت که عالم اختیار هست، انتخاب کردن روزی ها می تواند به او جهت بدهد، به او سرعت بدهد، به او دوام بیشتر، بقای بیشتر و ارتقاء بیشتر بدهد. همون چنان که عرض کردم خدمتتون، در جهان طبیعت روزی ها متنوع و متفاوته. برخی به قوای فرودین انسان تعلق دارد، برخی به قوای فرازین انسان تعلق دارد. اینا همه اینها روزی های خدای متعال هست. بنابراین کسی اگر بخورد و پر بخورد، فقط همون اندازه که ضرر نداشته باشد از روزی خدای متعال استفاده کرده. کسی هم کم بخورد، همین اندازه که اخلالی در سلامتی ایجاد نکرده باشه، اونم از روزی خدای متعال خورده است. اما به در برخی از موارد، چون عالم عالم تزاحم و تمانع هست، چاره نداریم که گزینش کنیم. در گزینش هاست که قدر و قیمت آدمیان معلوم می شود. همچنان که وقتی میریم بازار مغازه میخوایم چیزی بخریم، میگردیم دنبال اون بهترینش، با توجه به امکانات خودمون بهترینش رو میخریم. در انتخاب روزی هم باید بهترین هاش رو انتخاب کرد. طبعا روزی گاهی مربوط به بدن هست، گاهی مربوط به نفس هست، گاهی مربوط به مرتبه عقل و وجود روح انسان هست. خب با توجه این که بدن جایش همین جهان طبیعت است، آنقدر باید به بدن رسیدگی کنیم که در جهان طبیعت ما را رها نکند، به زودی یا دچار نقص و کاستی و کاهش و مانند اونها نشود که ما بدون ابزار بمونیم. این اندازه واجبه. بیشترش در حدی رو که ضرر زیان نداشته باشد میشود امر مطلوب و پسندیده. در عالم در روزی هایی که مربوط به نفسه، نفس در عالم برزخ، در عالم برزخ هم وارد نمی شود. اگر هم وارد بشود که بدن برزخی رو تدبیر کند، در همون بدن در همون عالم برزخ باقی میماند. پس باید آن اندازه ما به نفس برسیم و کمالات نفس رو فراهم کنیم که ما را در عالم برزخ رها نکند یا سبب توقف ما و کم شدن سرعت ما نشود. این مربوط به نفس. اما کمالات روحی، حالا تونجه ما متوجه میشیم، چون بعدش رو دیگه کمالات سر و خفی و اخفا، این خارج از حوزه بحث ماست. در حوزه روحی باید چیزهایی رو ما به دست بیاریم که اولا اونجا لازممون هست و سبب بقا و دوامون هست، سبب تکمیل و رشدمون هست و سبب میشود که عوالم دیگر را به سرعت بیشتر طی کنیم. این هم عبارت است از، چون عالم روح عالم روح عالم مجرد محض است، اون نیازهایی که ما داریم و روزی هایی که باید انتخاب کنیم باید مجرد محض باشد. این مجردات محض یه بخشش علوم است و اطلاعات و مطالعه کردن و فکر کردن و مانند اینها، یک بخش دیگرش عبارت است از اون علم و آگاهی که از خضوع و خشوع و تقوا به دست می آید، یعنی از بندگی به خود نسبت به خدای متعال. خود بندگی خدای متعال با سه مرتبه داره. در مرتبه طبیعت همین خمراز شدن هاست، کارهای اثباتی ایجابی نفی که داریم انجام میدیم. در مرتبه نفس عبارت از خلقیات و ملکات ثابت و فضیلت و مانند اونها. در مرتبه عقل عبارت است از امور ثابت، پایدار، با دوام و همون امور مجرد و معقول. بنابراین اون چرا که در این سه مرتبه ما میتونیم که بینشون دست به گزینش بزنیم، عبارت است از یک، معقولات و محکمات و قطعیات و یقینیات و علم و مانند اونها. دیگری هم عبارت است از عبودیت، اونم عبودیت مربوط به عالم روح. عبودیت مربوط به عالم روح ارتباط با این کارهای دنیوی ندارد، ارتباط به کارهای نفسانی هم ندارد. اون عبارت است از عمق ایمان، عمق فهم، عمق درک و مانند اون. المحی الممید، اسم خدا، اسم دیگر خدای متعال محی است. این محی هم کل یوم هو فی شأن پیوسته احیا میکند، پیوسته هر کسی در یک مرتبه خدای متعال حیات بهش داده، بعد حیات مرتبه بعد هم به او عطا میکند مرتبه بعد و بعد، یا اینکه نه در یک مرتبه حیات رو اظهار کرده است، مرتبه بعدی هم حیات مناسب اون رو اظهار میکند، در نشه اسمی نیست که متوقف بشود. حالا در این احیا کسی توقف نگفته، اصلا توجه نکردن و در روایات هم مطلبی نیامده است. اما در اسم ممید کم که مثل اسم محی هست، در روایات آمده است که اسم ممید، حالا اسم ممید گفته نشده، گفته شده که موت را سر میبرند، به گونه ای که میگن اینجا حیات هست و موت نیست، بقا هست و فنا نیست. این درست، شکی نیست که همین جوری است که عوالمی است که حیات محض است و ممات نیست یا فنا نیست و بقاست، این قبول. اما به توجه داشته باشیم که این اسم ممیت رو با توجه به این که انسان ها یک مرگ میفهمند، عبور از عالم طبیعت به عالم بعدی رو مرگ میدانند، بله این وقتی کسی از عالم طبیعت رفت بعد دیگه همچی مرگی نخواهد داشت. حالا اگر انبیا و اولیا بتونن به انسان ها تفهیم کنن که نه، شما یه مرگ دیگر هم دارید، وقتی رفتین در عالم برزخ، از عالم برزخ که میخواین عبور کنید یک مرگ دیگر هم دارید، اینم میشه دو تا مرگ. وقتی رفتین عالم آخرت دیگه عوالم هستی بیشتر از ستا، خلق تاب تحمل و فهم رو نداره. نشان بین نشان که حکیمان و فیلسوفان و انسان‌های اندیشمند بزرگ این عوالم وجود داره یا دو تا دونستند، اگر دو تاست یعنی یه مرگ وجود داره، یا سه تا دونستند یعنی دو تا مرگ وجود داره. بر این اساس مرگ از بین میرود، یعنی انتقال از جهان طبیعت و انتقال از عالم برزخ تمام میشود. اما اگر عوالم هستی هفت تا باشد، شش تا مرگ وجود خواهد داشت، اگر 70 تا باشد 69 تا مرگ وجود خواهد داشت، و اگر بی‌نهایت باشد تعداد مرگ ها هم بی نهایت هست. حق این است که انتقال از هر مرتبه به مرتبه دیگر یک مرگ است، چون که اسمش انتقاله و عبور هست. بر این اساس همچنان که اسم محی پیوسته در حال ظهور و تجلی است، اسم ممیت هم پیوسته در حال ظهور و تجلی است، چنان که اسم رازق خدای متعال و غفار و ستار خدای متعال هم پیوسته در حال ظهور و تجلی است. البائث الوارث، یک اسم دیگر خدای متعال این است که انسانها را مبعوث می کند، انسانهایی که از این جهان رفتند و گویی از بین رفته اند را در عالم دیگر احیا می کند، ایجاد می کند، و با حفظ همه ویژگی های قابل انتقال به مرتبه دیگر اونها را احیا می کند. آخریش هم اسم وارث هست. هر موقعی که هر خلقی از هر مرتبه‌ای که عبور می‌کنن، اون مرتبه‌شون میماند بی صاحب. وقتی ما جهان طبیعت رو ترک کردیم، اگر کسی بگوید این جهان مالکی است، دیگه نمیتونن بگن اینجاش خونه فلانی بود، اونجا کوچه فلانی، اونجا مثلا باغ فلانی. این تمام اینها ملک خدای متعال هست، آنچنان که بود. لله ملک السماوات والارض، همه عالم ملک خدای متعال و قلمرو پادشاهی خدای متعال هست، و چون ملک هست و ملک متفرعه یا متوقف بر ملکه، کل عالم هستی ملک خدای متعال است، بنابراین احتیاج به وراثت ندارد. ولی از نگاه عرفی ما یک ملکیتی برای خودمون قائل هستیم. خدای متعال این ملکیت رو تایید کرده است که میگن این کتاب مال فلانی باشد، اما وقتی این فلانی اعراض کرد از این کتاب رفت و این کتاب قبلا که دائر بود بائر شد، مالکیست؟ مال خدای متعال. بنابراین خدای وارث حقیقی همه موجودات، منتها نسبت به اون مرحله کن مرحله ترک میکنند. خدای متعال وارث است و همه، نه فقط همه میفهمن که اونجا ملک اوست، بلکه همه میفهمن که آن روزی که ادعای ملکیت میکردن، ملکیتشون ملکیت اعتباری بود و به لطف و رضای خدا و به اجازه خدای متعال بود، نه بیشتر. فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء الحسنا، ما این یه تعداد از اسما رو شمردیم و اون اسما و حسنای دیگر که نگفتیم، حتی تتم ثلاث معتم و ستین اسمن، تا اینکه به 360 برسد. فیه نسبتون لهذه الاسما الثلاثه، تمام این 360 از نسبتیست، رابطهیست، تعلقیست یا وصفیست برای این اسما سگانهی که یک چارتا بودن، یکیش هم محجوب بود یا مستأثر بود. و هذه الاسماء الثلاثه ارکان، این سه اسم ارکان هستند و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه. یک اسم دیگر هست که او محجوب است و مکنون است و مخزون است، میگه از قضا حجاب اونها به خاطر این سه تاست. این سه تا چون ظاهر شده اند او محجوب است، و اگر این سه تا ظاهر نمی شدن او یکی ظاهر بود. اینم که قاعده کلی است که اسمایی که به نوعی با همدیگه حالا در عالم خودشون تناکو دارن یا در عالم عوالم دیگر تعارض دارن، مثل اسم ممیت و موهی، نسبت یک مورد معین باشد که موهی میخواد احیا کنه، ممیت میخواد او رو از بین ببره و منتقل کنه به عالم دیگری، هر کدامشون که ظاهر بشون اون یکی دیگه محجوب واقع میشود. چنان که اسماء دیگر مانند اسم رحمان و رحیم، مانند ملک و قدوس، سمیع و بصیر یا خیلی از اسماء دیگر هستند که این گونه هستند که اگر یکی از این اسماء ظهور پیدا کنه، زمینه ظهور اسم دیگر گرفته می شود و در نتیجه ظهور پیدا نمی کنه. حالا در میان چهار رکن از اسماء، از اسم الله تبارک و تعالی، سه اسم که ظهور کردن اون یکی دیگه ظهور نخواهد کرد، میشه اسم مستأثر. و اگر عوالم دیگری باشد که قطعا و یقینا هست که اون اسم واحد ظهور پیدا کنه، این سه تای دیگه یا ظهور پیدا نمی کنن یا به اندازه که اجازه ظهور میده ظهور خواهند کرد. و ذالک قول الله، این حرف هم از کجا در اومده؟ از اینجا، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. شما خدا رو بخوانید یا رحمان رو بخوانید، هر کدام از این دو، هر کدام رو که شما بخوانید، چه الله چه رحمان، همه اسماء حسنای الهی رو دارن. الله واجد همه اسماء 360 گانه است، چنان که رحمان هم همه واجد همه اسماء 360 گانه است، ولی به خاطر جامعیت اسم الله و رحمان هست که این دوتا رو گفتم بخونید، احتمالا یه خواندن خاصی در مراتب و موقعیت ها و مناسبت خاص، و الا خواندن هر یک از این اسماء دیگر خدای متعال هم مجاز است و جایز. حدیث دوم از این باب اسماء، حدوث اسماء و 92 از این بخش، این کتاب توحید. عن ابن سنان قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام، از ابن سنان، به نظر میسه محمد ابن سنان هست. قال سألت ابا الحسن الرضا، از امام رضا پرسیدم که هل کان الله عز و جل عارفا به نفسه قبل ان یخلق الخلق، آیا خدای متعال، اون سوالات قبلی بود که آیا خدای متعال علم به پیش از ایجاد علم به غیر داشت، ولی اینجا میفرماید که آیا خدای متعال قبل از اینکه خلق رو بیافریند علم به خودش داشته؟ شاید مبنای این فکر که حالا دقیق هم هست اینه که راوی گمانش اینه که علم در صورتی است که ظهور باشد، تا خلق نباشد، حالا چه خلق مقصود عالم امر باشد و جبروت ملکوت چه عالم طبیعت، تا خلق نباشد ظهوری نیست. وقتی ظهوری نیست، آیا می شود به چیز غیر ظاهر هم علم داشت؟ حضرت فرمود که قال نعم، همینطور هست. خب حالا این یک سال دیگه، راوی هم بیشتر از این نپرسیده یا بیشتر از این نتونسته که سوال کنه که اگر خدای متعال قبل از تجلیات خودش رو مشاهده میکنه، قبل از ظهورات خودش رو مشاهده میکنه، با این تجلیات چه نقشی دارن؟ امر غیر ظاهر چگونه میتوانه معلوم واقع شود؟ نپرسیده. حالا اگه میپرسید، به احتمال زیاد امام رضا علیه السلام میگفت که خدای متعال که خلق رو نیافریده، نه اینکه ظاهر نیست، ظهور خلقی ندارد، ولی ظهور حقی دارد. خدای متعال عین ظهور است، اگرچه خلقی نباشد. بنابراین در جایی که ما میگیم که اگر خلق نباشد ظاهر نیست، یعنی اگر خلق نباشد برای خلق ظاهر نیست، اما برای خود خدای متعال که ظاهر است. قال نه، اون وقت بر این اساس با توجه به این نکته، اون جمله رو که در کجا داریم که کنت و کنزن مخفیم فاحببت ان اعرف، من گنج نهان بودم خواستم که عیان آشکار معروف واقع بشم، فاعل ما یعرف یا نایب فاعل ما اعرف چیست؟ این اونجا اغلب میگن که خدای متعال خلق رو آفریده است تا خلق او رو بشناسد، یعنی خواسته خودش رو برای خلق اظهار کند. این با این حرفی گفتیم اینجا تناسب داره، من تو اونجا حرف دقیق امر دیگری است، و اون اینه که خدای متعال خود را در قالب ها و صور خلقی ایجاد کرده است که خود را در قالب های خلقی مشاهده کند و در صور و تجلیات خلقی تفصیلی جزئی مشاهده کند. خیلی خوب، به هر حال حضرت فرمود آری، خدای متعال علم به ذات پیش از ایجاد داشته و مسئله ظهور هم مشکلی نیست. قلت و یراها و یسمعها، خب حالا که خدای متعال قبل از ایجاد علم دارد، آیا این علم قبل از ایجاد از باب رؤیت هم هست؟ آیا از باب شنیدن هم هست؟ یعنی خدای متعال خودش را هم میبیند، خودش را هم میشنود، یا صدای خودش را میشنود؟ حضرت به یکیش فقط جواب میده، به همون سمعش توجه میکنن و پاسخ میدن. رؤیت رو چیزی نمیگن تا برسیم. قال ما کان محتاجا الی ذلک، خدای متعال احتیاج نداشت که اونها رو ببیند و بشنود، احتیاج نداشت. این احتیاج نداشت رو باید که به معنای احتیاج ندونیم، به خاطر اینکه ممکنه که اگر اینو بگه، اینو بفرماید، راوی بگه که مگه قبلا که علم به ذات خودش داشته محتاج بوده؟ نه. پس مقصود از این ما کنه محتاجن الی ذلک، یعنی ما کنه ممکنن، ممکن نیست که خدای متعال صدای خودش رو بشنوه. چرا؟ لانه لم یکن یسالها ولا یطلب منها، به خاطر اینکه خودش که با خودش که صحبت نمی کرده تا صدای خودش رو بشنوه. کسی هم که نبوده که با خدا صحبت کنه، از او سوال کنه، کسی هم که نبوده از او طلب تقاضا کنه، خود صدای کیه میخواد بشنوه؟ پس اگر بخواد بشنوه، یا صدای خودشه یا صدای خلق، خلقی که وجود ندارد. خودش هم که باید حدیث نفس کند که بشنود، حدیث نفس هم که برای خدای متعال ممکن نیست. هو نفسه و نفسه هو، اینجا فقط خود خداست، خود خدا، هر چه که هست خداست. قدرته نافذه، قدرت خدای متعال نافذ هست. توضیحی رو که بیشتر خدمتتون عرض کنم اینه که پرسش اول که این بود که آیا خدای متعال، هل کان الله عز و جل عارفا به نفس قبل، آیا علم به ذات خود داشت قبل از ایجاد یا نه؟ در واقع میخواد بگه که علم پس از ایجاد که روشن است و اطلاع خدای متعال داره، چون هر چی رو که آفریدن علم آفریده. سخن از پیش از ایجاد است. آیا خدای متعال علم پیش از ایجاد به ذات خودش دارد یا ندارد؟ و پاسخ هم این بود که علم به ذات خدای متعال در همه احوال ثابت است، بنابراین همیشه علم به خودش داره. وقت اینو اضافه رو خدمتتون کنم اینه که مجردات همه هم اینجورن، تمام مجردات از عقول و مثال و حتی نفس، اینا علم به ذات خود دارن قبل از این که هیچ کاری انجام داده باشه. ممکنه که استدلال هایی که در این زمینه برخی آوردن، مثلا اون استدلال رجل معلق در فضا، کسی که در فضا معلق هست که هنوز نمیدونه که دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره و مانند اونها، ولی خودش درک میکنه، اون ممکن استدلال کافی نباشه. ولی با توجه به اینکه موجودات مجرد فاقد حجاب هستند، بیا به تعبیر دیگه مهمترین عامل حجاب جسم و جسمانیت و ماده و مانند اونهاست، وقتی که چنین چیزی در مجردات که نبود، دیگه مانعی برای درک و علم و مانند اون نخواهد بود. پس هم خدای متعال قبل از ایجاد و قبل از کثرت علم به ذات خودش داره، و هم عقول و هم نفوس. دلیلش هم همینه که خدمتتون عرض کردم. البته حالا این تعبیر در حد سخنان فلسفی امر معقول و مقبولی است، که یعنی از بس گفته شده که حجاب تنها ماده و جسمانیت هست، همه پذیرفتن. علت اینا امر تجربی است که ما بیرون از این اتاق رو نمیبینیم، به خاطر اینکه یه دیواری اومده جلومون قرار گرفته. این ماده و این جسم و حائل اگر نبود، ما بیرون از این اتاق میدیم. خب اگر بگیم که در یک فضایی باشد که هیچ مانعی جلومون نباشه، خب تا کجا رو میتونیم ببینیم؟ تا یه اندازه میبینیم. اونجا هم گفته میشه که ما وقتی میخوایم ببینیم، ذرات کوچیکی از جسم و ماده در مقابل چشمانمون هست و مانع از دید ما میشود. خب این تجربیات به اینجا میانجامه که تنها چیزی که عامل دیده نشدن یا ندیدن یا علم نداشتن هست، همین ماده و مانند اون و جسم هست. اما آیا در عوالم دیگر، هر کس که وجود، مثلا در عالم مثال که دیگه این مشکل وجود نداره، یا در عالم عقل که اصلا چنین مشکلی وجود دارد، اینا تمام عالم هستی رو میبینند؟ نه، معلوم میشه که یا به چه همه چیز علم دارن. پس تنها مانع برای علم ماده و جسم نیست، اگرچه ممکنه مانع و حجاب برای علم به خود و ذات خود ممکنه چنین چیزی باشد، ولی اینو به عنوان عامل و مانع یک امر خاص در یک امر عام به کار برده. بعد سوال دوم اینه که گفت قلت و یراها و یسمعها، که پاسخش رو دادن. فقط پاسخ فقط منحصرا در مورد شنیدن هست. گفت که کسی چیزی از خدای متعال طلب نمی کنه که صداشو بشنوه، چون دیگرانی که نیستن که از خودش طلب کنن. خدای متعال هم که از خودش طلب نمی کنه، چون معنا نداره که چیزی از خودش طلب کنه. حدیث نفس هم که گفتیم نداره، به خاطر اینکه حدیث نفس نشان نقصان است. حدیث نفس یعنی اینکه انسان با خودش حرف بزنه. با خودش حرف زدن چند جور هست. یک قسمش اینه که این سبب استکماله، یعنی یه نقصی در وجود ما داره که همینطوری پیوسته یه چیزی به خودمون میگیم تا جا بیفته. مثل اینکه ایام امتحانات دانشجو درس میخونن، حفظ میکنن، بعضیا فقط نگاه میکنن، بعضیا تو ذهنشون هم خطور میدن اون چیزی رو خوندن یه بار ذهن، بعضیا نه بلند بلند میخونن، کتابشون رو برمیدن تو اتاق قدم میزنن بلند بلند، دو بار سه بار چهار بار پنج بار. این نوعی حدیث نفس است، از مصادیق فرودینه حدیث نفس است. خب احتیاج داره برای حفظ کردن، چاره به این نداره که با خودش اینا رو حرف بزنه و رو خودش بخونه. برخی از افراد دیگر نه، در برخی از موارد به خاطر اینه که تنها هستن، گرفتار هستن، کسی نیست که باشون صحبت کنه، بنابراین اینا با خودشون صحبت میکنن. هر چی رو که قراره که به دیگری بگن اینا رو در عالم خودشون میگن. گاهی تو خیابون اگر نگاه کنید بسیاری از افراد مشغول صحبت کردن هستن، برخی بلند بلند هم صحبت میکنن، گاهی در حال صحبت کردن در حال دعوا کردن هم هستن. این هم حدیث نفس هست، چون زمینه فراهم نیست که با دیگری سخن بگوید، اینا رو تو خیابون در حال راه رفتن یه آدم باید فکر کنه، اونم نه فکر عمیق سبب میشه که رانندگی نمیشه کرد، یا حتی آدم پیاده بره با 10 نفر برخورد میکنه. یه فکر سطحی، یعنی موضوعاتی میتونه فکر کنه، این یه راهشه. فکر کردن جز سخت‌ترین کارهاست، بنابراین فکر نمیکنه. حداقل اون چیزایی که میگه اگر من اینو میگفتم خوب بود، اگر اونو میگفتم بد بود، اگر چنین کرده بودم، اگر چنان کرده بودم، دعواها و نزاعها و برخوردهایی رو که در محل کارش واسه داشته باشه رو در خیابون داشته باشه. خب اینم یک مدل دیگر. یک مدل دیگر ذکر گفتن از حدیث نفس، یعنی آدم وقتی که با در تنهایی ها جوری نمیاد که بلند بلند که دعا باشد یا دعای معثور باشد، بلکه اون چیزهایی که میخواد رو، اون چیزهایی که باید از خدا بگه رو آرام آرام تو دل خودش داره میگه، یا به زبان خودش، به صورت همسه، به صورت همین که صدای حس میدهد، به همین اندازه بیان میکنه. مثلا به خودش میگه که حالا اگر خدای متعال اگر اینو به من کمک کرده بودی، منم چنین میکردم، اگر کمک کرده بودی چیزی از تو کم نشده بود، اگر چنین بود. منتها گاهی با صدای بلند، گاهی هم نه، با صدایی که اون صدای نفس خودش رو میشنوه، مثل نمازهایی که آدم باید اخفاتن بخونه نه جهرا، مثل نماز ظهر و عصر که باید که مردها و زنها هر دو باید آرام بخونن، یا تسبیحات اربعه رو که همه باید آرام بخونن. این آرام خوندن وقتی گفته میشه جهر، یعنی نماز صبح و یعنی حمد سوره نماز صبح و مغرب و عشا، این ستاره وقتی اینو بلند بخونن باید صدایی داشته باشد که اگر کسی در کنارش باشد صدا رو بشنود، همین اندازه کفایت میکنه. اما وقتی که به گونه بی صدا میخواد بخونه، اخفاتن باید بخونه، اون باید به گونه ای بخواند که صدای خودش رو خودش بشنوه، اون بغل دستی نمیشنوه، اما خودش باید بشنوه. اما اون کسانی که میستن نماز خونن فقط لباشون رو میجنبونن بدون هر گونه صوتی، ولی صوت نفس خودشون باشه که خودشون این کلمات رو هم تشخیص نمیدن، اونا در واقع نماز نخوندن. این گونه موارد که افراد با هم دیگه صحبت میکنن تمامش از اول تا آخرش مبتنی بر نقصانه. یه چیزی رو کم داریم میخوایم حلش کنیم، داریم میریم دعوا میکنیم، الان داریم تمرین میکنیم دعوا کردن رو، میریم به یه نفر اظهار محبت کنیم، داریم تمرین میکنیم. اینها مربوط به اینه که این تمرین هایی که اتفاق میفته برای اینه که مجرب نیستیم، و الا کسانی که صد بار دعوا کردن و نزاع کردن اصلا احتیاج به این ندارن که قبلا فکر کنن که حالا رفتیم چی بگیم، همه حرفاشون رو دونه دونه در حوزه های مختلف نفسشون آویزون، فقط با اظهار نخور داره تحویلش بده، چنان که در اظهار محبت هم همین گونه است. این هم پرسش دوم. یک سوال دیگر هم وجود دارد که فرمود که فلیسه یحتاج ان یسما، بله این عبارت که فلیسه یحتاج ان یسما نفسه. یه سوال دیگر وان اینه که البته سوال رو راوی مطرح نکرده ولی به صورت مقدر انگار وجود داشته، امام به او داره جواب میده. این سوال اینه که مگر خدای متعال پیش از ایجاد اسم ندارد؟ اگر اسم نداشت، چون اسم داره دیگه، اگر اسم داشته باشد باید مسموع باشد، وقتی که مسموع باشه باید این صدای اسم خودش رو باید بشنود. و کی میگه این اسم ها رو؟ خدا. کی میشنوه؟ خدا. پس قبل از آفرینش هم چون خدا دارای اسما هست، اسما هم مسموع هستن، بنابراین خدای متعال باید اون رو بشنوه. وقت حضرت فرمود که فلیسه یحتاج ان یسمى نفسه، اصلا اسم داره قطعا و یقینا. اولا خدای متعال نیازی ندارد که اسمهای خودش را بیان کند و آنها را به زبان بیاورد یا بر هر عالمی که هست بیان کند تا خودش بشنوه. این یک. ثانیاً اصلا لازم نیست که قبل از آفرینش خدای متعال برای خودش اسمی قرار بدهد، تا چه رسد به این که آنها را صدا کند و بخواند و بشنود. ثالثاً اصلا پیش از خلقت اصلا اسمی هم وجود نداره، چون اولین مخلوقات خدای متعال همین اسما هستند، بنابراین قبل از خلقت اونم به نحو مطلق، نه خلقت جان طبیعت عالم مثلا ملکوت جبروت، قبل از خلقت به معنای مطلق، چون خلقت به معنی تجلی است، قبل از تجلی خدای متعال اسمی هم وجود نداره. بر فرضی که اسمی وجود داشته باشد آن را صدا کردنش معنا نداره، بر فرض اینکه اون را هم صدا کند هم این کار لغوی خواهد بود و بی دلیل. ولی بهترینش همونه که اصلا اون در مرتبه قبل از خلقت اسم وجود نداره. یه نکته دیگر هم هست و اون اینه که این راوی به نظر میاد که درباره اسماء لفظی خدای متعال سوال رو مطرح کرده، مانند همین اسماء متعارفی رو که در میان خلق رواج داره، انسان ها برای اون وضع میکنن آن را در تخاطب و گفته، و مانند الله، علیم، حکیم، قدیر، رافع و مانند اون. منظور ایناست. اگر منظور اینها باشه خب بله دیگه، چنین اسمایی نیست، اینا اسمای عرفی است. این در مرتبه ذات خدای متعال که نیست، در مرتبه اسما هم نیست، در مرتبه افعال جبروتی هم نیست، ملکوتی هم نیست، تو جهان طبیعت است. پس قبل از خلقت انگار از این اسما نیست، اول باید خدای متعال موجودات رو بیافریند، آنگاه این موجودات برای خودشون یه الفاظی رو قرارداد ببندن یا خدای متعال این الفاظ رو به اونها منتقل کند، بعد اینا بخوانن تا خدای متعال صداشون رو بشنوه. ولكن اختار لنفسه اسما لغيره يدعوه بها، ولی خدای متعال برای دیگران و نیازی که اونها به خواندن دارن اسمی رو انتخاب کرده است برای اونها، نه برای خود. خدای متعال اسم انتخاب کرده که مردم رو به اون اسم بخونن. فاول ما مختار لنفسه العلی العظیم، اولین اسمی رو که خدای متعال بیان کرده عبارت است از اسم علی عظیم، یا حالا بر این تعبیری رو که اینجا داریم میگیم، یعنی دو تا تعبیر رو باید بگیم. یک تعبیر اینه که اولین تعیون از تعیونات خدای متعال اسم علی عظیم هست و همین هم ارتباط دارد و تناسب دارد به این که خاتم ولایت دارای اسم علی هست. این اسم علی یعنی این فردی رو که در جهان طبیعت علی است و نامش علی است، این در عالم مثالم علی است، تنزل یافتش میشه علی در جهان طبیعت. اون باز در مرتبه عالم عقلم علی است، تنزل یافته، اینا روایات هم داریم، تنزل یافتش در عالم مثال میشه اون علی مثالی و همینطور تا اعلی درجه. این اسم علی خدای متعال میفرمایید اولین تعیین هست. وقت این علی رو با توجه این که خود امیرالمومنین علیه السلام که نامش علی است و خاتم ولایت است، میفرمایم من مانند بنده از بندگان محمد هستم، یعنی این علوی رو که من دارم و تعالی رو که من دارم بر همه خلق به استناد و سبب و اتصال به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. بنابراین اگر اینجوری معنا کنیم درسته، اولین تعین از تعینات اسمی خدای متعال اسم علی هست که همون شکل دیگرش حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا انسان کامل. یک تعبیر. تعبیر دیگر اینه که اون اولین اسم بعد از اون ظهور ذات خدای متعال برای خودش، اون اولین، نه اون ظهور ذات برای خودش که اسماء خدای متعال ایجاد می شوند. در مرتبه بعدی که ظهور فعلی است، ظهور در وجود عینی و واقعی است، نه در وجود علمی، یا به تعبیر دیگه اون اولیو که ظهور در مرتبه ذات برای ذات هست، اونو میشکن وجود علمی یا ظهور علمی، اسم دیگرش هم فیض اقدس هست. ظهور در مرتبه فعل و در مرتبه امور متعین عینی و واقعی که بهش میگن فیض مقدس، اولین اسم در اونجا علی است، یعنی اولین موجودی رو که مردم میتوانن او رو بخوانند اوست. و الا دسترسی به اسماء خدای متعال، حالا چه اولین تعین باشد یا مثلا تعین در تعینات علمی، دستیابی یافتن به اسماء غیر لفظی، غیر کتبی، غیر عینی که اسماء علمی هستن، امکان پذیر نیست، هیچ کس دسترسی نداره مگر که خود اون اسماء و تابعان و پیروانشون. بنابراین از این جهت که فرمود که خدای متعال اولین اسمی رو که وضع کرد یا اولین اسمی رو که ایجاد کرد برای اینکه دیگران او رو بخوانند و طلب کنند و از او رفع نیاز کنند، اون عبارت است از اسم علی عظیم. قطعا اسم علی عظیمی رو که در حوزه ظهورات علمی هست، اون رفع نیاز نمی، نه اینکه رفع نیاز نمی کنه، امکان شناخت و امکان دسترسی و خوندن نیست، بلکه اونی که ما می خونیم یا از اول وجودهای طبیعی رو می خونیم، همین که میبینیم میریم زیارت، این در واقع وجود طبیعی و مرتبه از مراتب نازل اسم خدای متعال رو می خونیم، این نزدیکترینه. چنانکه وقتی عبادت که میکنیم، بقیه کارهای عبادی و غیر عبادی رو که انجام میدیم، در واقع کارهای طبیعی داریم انجام میدیم. حالا که باشد که در این عباداتش توجه به منبع این گونه تعینات در عالم مثال داشته باشه، که باشد که درباره منبع اصلی آن در عالم عقول باشد، خب این بسیار کم است. اون تعبیرهایی که آمده است که به وقت عبادت به سوی قبله حقیقی میخوانند، قبله ظاهری همین است که در جهان طبیعت وجود دارد، قبله میانی آن است که در عالم مثال وجود دارد، قبله حقیقی آن است که در عالم عقل وجود دارد. اما اگر چه بالاتر از این هم در عالم اعیان ثابته و در عالم اسماء و صفات، اونجا هم قبله حقیقی وجود دارد، ولی کسی اون رو نمیخواند و دسترسی ندارد. چنان که در مراحل عالی تر از اون هم قبله وجود دارد، حقیقت وجود دارد، ولی انسان ها قبله را در مرتبه عین و واقعیت و حقیقت میخوانند و عبادت میکنند. وقتی در این مرتبه که خوندن و عبادت کردن، اسمی که ناظر به اونهاست میشه اسم علی عظیم عینی و واقعی که در عالم عین است، نه در عالم علم. فاول مختاره لنفسه العلی العظیم، که دلالت میکند بر این که اولین تعین حق تعالی اسم علی عظیم است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.